حقوق فروردین کارمندان میرسد. رئیس سازمان اداری و استخدامی با اعلام این خبر گفت افزایش 20% حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری دیروز به کارگزینی های دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. آقای لطیفی:
دیروز ابلاغ شد دستگاه اجرایی آمادگی داشته باشن. ما عرض کردیم همه کارگزینی ها الان میتونن حکمای جدید رو صادر بکنن، هم رضایت توش هست، هم بهره‌وری توش هست، هم سرعت عمله. روز مصوبه که الحمدلله دولت همکاری کردن، آقای دکتر مخبرم کمک کردن و الحمدلله این انجام شد، بتونیم از فروردین ماه حکم جدید رو برای همکارامون داشته باشیم.
اگه دستگاه جا بمونه ما با تفاوت میفته.
بله طبیعتاً بایستی اصلاحی حکم بزنه ما با تفاوت در ماه‌های آینده، ولی می‌خوام این اتفاق نیفته. در همین فروردین ماه همه اون اصلاحاتی که قرار ماه‌های بعد انجام بشه تو همین فروردین ماه ان شاءالله اعمال بشه.
وزیر نفت گفت در سال جدید 95% از عملیات سوختگیری فقط با کارت سوخت شخصی انجام خواهد شد. آقای اوجی افزود این اقدام مطابق قانون بودجه سال جدید اجرا می شود و جزئیات بیشتر اطلاع رسانی می شود. به گفته که وزیر نفت تصمیمی بر افزایش قیمت بنزین مطرح نیست و دولت از روش های غیر قیمتی برای کاهش مصرف سوخت بهره می گیرد که از آن جمله الزامی شدن استفاده از کارت سوخت شخصی است. آقای اوجی:
استفاده از کارت سوخت خودروها در سال 95 حسب تکلیف قانونی و درست قانونگذارم درست تشخیص داده جهت مدیریت مصرف بنزین، انشالله هموطنان عزیز این نکته رو در سال جدید به طور جدی بگیرن و عملیات سوختگیری رو با کارت سوخت خودرو انجام بدن.
شهردار تهران گفت برای ساخت مسجد در پارک قیطریه قرار نیست حتی یک درخت قطع شود یا از بین برود. به گفته زاکانی یک ساختمان قدیمی در پارک قیطریه به مسجد تبدیل می شود و اینکه گفته شده زیر محل ساخت مسجد آثار باستانی است صحت ندارد.
نه درختی قطع میشه، نه در واقع اتفاقی می افته. یک ساختمان قدیمی است که اون رو دارن تبدیل میکنن به مسجد، به اقتضاء نیاز پارک هم در واقع سایر ظرفیت ها هم دیده شده. این عملاً هیاهو بر سر هیچه.
سرپرست معاونت اجتماعی سازمان انتقال خون گفت با اجرای طرح سلامت نوروزی 7144 واحد خون از استانهای معین برای استانهای سیستان و بلوچستان، تهران و خوزستان تأمین و فرستاده شد. آقای میرزایی افزود با اجرای موفق این طرح میانگین موجودی ذخایر کشور در 19 روز 6.5 بود و بیماران نیازمند با مشکلی در دریافت خون روبرو نشدند. سازمان انتقال خون از جوانان و بانوان دعوت کرد در سال جدید با اهدای خون پیوسته بیش از پیش به عنوان شهروند مسئولیت پذیر و نجاتگر مشارکت داشته باشند. و وزارت بهداشت اعلام کرد از 15 اسفند 1402 که ابتدای طرح نوروزی آغاز شد تا 14 فروردین بیش از 610,000 مورد کلرسنجی آب در طرح سلامت نوروزی اجرا شده است. در این مدت 30,067 بازرسی بین راهی، 122,565 اخطار کتبی صادر، 14,965 مورد معرفی به مراجع قضایی و 3,680 مرکز متخلف پلمب شده است. بسیار متشکریم از همراهی شما. عصر بخیر و خداحافظ.
در روز جهانی قدس این موج فریادهای ماست که خط بطلان بر نقشه شوم دشمن اسلام خواهد کشید. ای قدس سرآمد همه تاریخی، ای قدس تو حقیقت همیشه جاوید، درخشان و مقتدر، و ما با هم یک صدا تو را فریاد می‌زنیم، حقیقت تو را، اصالت تو را و مقاومت ساکنان تو را که قدس متعلق به آنان است، به فلسطیان، فلسطینیان همیشه پایدار. در روز جهانی قدس همه با هم فریاد می‌زنیم: باطل رفتنیست، ظلم برچیده خواهد شد و اسرائیل نابود خواهد شد. روز قدس روز شناختن یک باید است، بایدی که بر دوش همه ما سنگینی می کند و آن این که باید جنگید، باید حیات اسلام را با وحدت و همبستگی تمام استمرار بخشید. روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، روز حکومت اسلامی است. روز قدس روزی است که باید به ابرقدرت‌ها فهماند که دیگر آنها نمی‌توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، همچنان با افتخار از شبکه رادیویی سلامت و بخش عصرگاهی برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه دیگری رو به اتفاق بشنویم و این بار یک روز یک کتاب.
یک روز یک کتاب. به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، سلام. من دکتر طاهره باقانی به همراه سایر همکارانم در خدمتتون هستیم در برنامه یک روز یک کتاب با معرفی کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور. هر پدر و مادری از اهمیت ارزش‌ها و اخلاق آگاهی داره و خب سعیشون رو هم می‌کنن که در بحث تربیت فرزندشون ارزش‌ها و اخلاق رو به فرزندشون یاد بدن و انتظاری که از فرزند خودشون دارن این که اون رو فردی اخلاقی بار بیارند، ارزش‌های مهم زندگیش رو بدون فرزند و اینکه در مواقع مختلف چگونه درست و اخلاق مدارانه رفتار بکنه. اما واقعا این اخلاق و این ارزش‌ها چگونه در وجود فرزندان رشد می‌کنند؟ آیا ما اخلاق رو به صورت ارثی به فرزندانمون منتقل می‌کنیم؟ آیا اخلاق به صورت اکتسابی هست؟ آیا باید اجازه بدیم که فرزندان خودشون محیط رو کاوش بکنن و خودشون از طریق رسانه‌های جمعی اخلاق رو یاد می‌گیرند؟ برای اینکه ارزش‌ها رو درونی کنیم در بچه‌هامون و برای اینکه اخلاق رو به فرزندانمون یاد بدیم چه راهکارهایی رو ما به عنوان والد میتونیم داشته باشیم؟ همه اینها میتونه دغدغه‌ای باشه برای والدین، اولیا و مربیان و کسانی که با کودکان سر و کار دارن. واقعا واژه اخلاق به چه معنیه؟ خب اگرچه که شاید در حالت یه تعریف کلی همه ما واژه اخلاق رو بدونیم، اما وقتی میخوایم جزئی و دقیق این رو تعریف بکنیم شاید نتونیم تعریف دقیقی از اخلاق بدیم. شنوندگان عزیز، اخلاق چیزی هست که مؤلفه‌ای هست برای نظم دادن و حیات بخشیدن به ابعاد مختلف زندگی انسانی. خب فلاسفه خیلی در زمینه اخلاق گفتن، روانشناس‌ها، جامعه شناس‌ها، توی مذهب و آیین‌ها و نمادهای مذهبی، آموزه‌های مذهبی، داستان‌های اخلاقی زیادی داریم و تأکید زیادی بر اخلاقیات شده. اما اگر بخوایم از دیدگاه روانشناسی نگاه بکنیم به اخلاق، روانشناسی میاد و تشکیل اخلاق رو در فرد، رشد اخلاق رو در افراد از سه جنبه و سه بعد بررسی میکنه. بعضی ها اومدن از جنبه رشد شناختی بررسی کردن، بعضی ها گفتن از جنبه رشد عاطفی اخلاق یاد گرفته میشه و برخی گفتن که از طریق رفتاری و مشاهده ای ما اخلاق رو یاد میگیریم و درونیش میکنیم. بعضی هم نظرشون این هست که در زمینه پرورش کودک، همزمان که نیازهای کودک رو ما داریم تأمین میکنیم، جسمش رشد میکنه، روانش رشد میکنه، مسائل اخلاقی رو هم به مرور زمان در تعامل با والدین خودش یاد میگیره و بخشی رو هم از محیط کسب میکنه. بعضی از افراد خب نقش وسائل ارتباط جمعی رو در رشد اخلاق میتونن خیلی پررنگ میدونن و اینکه ما باید الگوهای جامعه پسندی رو به افراد از طریق این رسانه ها معرفی بکنیم تا این اخلاق در اونها درونی بشه، و برخی دیگه میان تأکید بسیار زیادی روی نقش والدین دارن که والدین به صورت مستقیم و از طریق تشویق و تنبیه در قبال رفتارهایی که فرزندان انجام میدن باعث درونی شدن اخلاق در اونها میشه. بحث رشد اخلاق و تحول اخلاقی خب یه بحثیه که مناقشات زیادی و بررسی‌های زیادی و بین تمام فلاسفه تعلیم و تربیت و کسانی که با امر تعلیم و تربیت کودک سر و کار دارن به وجود آورده. خب دیدگاه‌های فلاسفه، دیدگاه‌های تربیتی، دیدگاه‌های روانشناختی و دیدگاه‌های جامعه شناختی هر کدوم اومده از جنبه ای رشد اخلاق رو مورد بررسی قرار داده. کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور کتابی هست که ریشه های تحولی اخلاق رو در کودکان بررسی میکنه. اینکه این کتاب اومده از نظریات رشدی استفاده کرده، نظریاتی که در زمینه رشد هست، اینکه به مرور زمان اخلاق چگونه در یک کودک به وجود میاد و ما از چه سن و چه مرحله ای اخلاق رو متوجه میشیم، رشد اخلاقی داریم، متوجه بایدها و نبایدها میشیم و اینکه در این مسیر رشد اخلاق در چه سطحی تغییر میکنن و آخرین مرحله اخلاقی چه چیزهایی میتونه باشه. توی این کتاب نظریه برخی از روانشناسان بزرگ رو توی حیطه رشد اخلاق و رشد شناخت، نظریه پیاژه، نظریه کولبرگ، نظریه اجتماعی بندورا و حتی نظریه رفتاری اسکینر رو اومده و بررسی کرده. خب در فصولی از کتاب رو اختصاص داده به نظریات شناختی که شامل نظریه پیاژه و نظریه کولبرگ هست، مبانی فلسفی این که اخلاق چگونه به وجود میاد، دیدگاه شناختی نظرش چیه در زمینه اخلاق، الگوها چه نقشی میتونن توی پرورش اخلاق داشته باشن و اصلا اخلاق رو بچه‌ها از تعامل با محیط کسب میکنن یا به صورت درونی ارزش‌ها رو و اخلاقیات رو یاد میگیرن، بحث و بررسی کرده و یه ارزیابی از این نظریه داشته. در بخش‌های دیگه این کتاب اومده از دیدگاه روانشناسان اجتماعی نقش الگوها، نقش رسانه‌ها، نقش تربیت، نقش تنبیه و تشویق رو توی رشد اخلاق بررسی کرده که هر کدوم از این افراد چه نظریه‌ای توی این حیطه داشتن و اینکه رشد اخلاق رو چگونه بررسی کردن، این کتاب میاد بررسی میکنه. کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور یک کتاب وزین و جامع و کامل از نظریات روانشناسان رشد در حیطه رشد و تحول اخلاقی هست و برای همه افرادی که به نحوی با کودک سر و کار دارند، برای والدین، برای مربیان، برای معلمان، برای پژوهشگرانی که توی حیطه کودک و نوجوان پژوهش میکنن، میتونه کتاب مفیدی باشه و نکات ارزشمندی داشته باشه براشون. در این قسمت دوستان عزیز بخش هایی از کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور رو براتون انتخاب کردم که براتون میخونم. مبانی فلسفی دیدگاه شناختی و پیامدهای آن، تعامل فرد و محیط. نظریه پردازان شناختی اعتقادی به کسب منفعلانه ارزش ها ندارند. در این دیدگاه کودک و نوجوان باید خود به گونه ای فعال با مسائل درگیر شوند. در غیر این صورت برداشتی سطحی و توتیوار از قوانین و از خوب و بد به دست می آورند. کودک و نوجوان خود باید به روابط مبتنی بر احترام متقابل و همدلی با دیگران برسند و در ارتباط با همسالان عملاً مسائل را شناسایی کنند، به راه حل‌ها بیندیشند و توانایی‌های خود را ارزیابی نمایند. بر اساس نظریه پیاژه ارتباط کودک و نوجوان با همسالان موجب ایجاد همدلی با دیگران، از بین رفتن خودمیانبینی و درک ضرورت قانون و نظم می شود. در خلال همکاری با دیگران است که کودک قواعد را درک کرده و احترام دو جانبه را تجربه می کند. کولبرگ کودکان و نوجوانان را فیلسوفان اخلاقی می‌خواند و منظور او از این تعبیر این است که فرد خود می‌تواند و باید به او کمک شود که ارزش‌های خود را بسازد. کولبرگ با نظر بعضی از روانشناسان که دیدگاه‌های اخلاقی انسان را حاصل اجتماعی شدن می‌دانند و تصور می‌کنند که والدین و سایر عوامل مؤثر در این زمینه دیدگاه‌های اخلاقی خود را به تدریج به کودکان منتقل می‌کنند، مخالفت می‌نماید. از نظر او انسان از طریق تعامل با دیگران در زمینه اخلاقی رشد می کند. تعاملی که با تعاملهای فرهنگی دیگر متفاوت است، زیرا مبادلاتی است که در آن فرد دچار نوعی کشمکش ذهنی می شود و گویی مفروضات و برداشتهای او است که در مباحثه های اخلاقی کودکان و نوجوانان صرفا آراء دیگران را اخذ نمی کنند، بلکه می کوشند تا دیدگاه های خود را جمع بندی کنند. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور کتابی هست که رشد و تحول اخلاقی رو از دیدگاه روانشناسان مختلف بررسی میکنه و در اون هر دیدگاه رو مورد ارزیابی قرار میده که هر دیدگاهی ممکنه چه نقایصی داشته باشه و چگونه این دیدگاه ها برای یادگیری اخلاق و برای درونی کردن اخلاق نظر دادن، چون اخلاقیات بخش مهمی از زندگی ما هست، جزئی از ساختار شخصیتی افراد هست و میدونم که همه شما به عنوان والدین دوست دارین فرزندانی رو پرورش بدین که خب اخلاقیات نقش مهمی توی زندگیشون بازی کنن، افراد اخلاق مداری باشند و بتونن ارزش ها رو در خودشون درونی بکنن. جدا از این که فرهنگ و مذهب ما نمونه ها و اسوه های اخلاقی بسیار بسیار گرانقدر و عالی رو در اختیارمون گذاشته که در راه تحول و رشد اخلاقی فرزندانمون میتونه بسیار بسیار مفید و قابل ارزش باشه. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، من دکتر طاهره باقانی به همراه سایر همکارانم امیدوارم که بتونید کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور رو تهیه بفرمایید و از مطالب مفیدش در رشد و تربیت فرزندانتون استفاده لازم رو بنمایید. تا برنامه دیگه‌ای و معرفی یک کتاب دیگه، همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدایا رو نگه دارید. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان نزدیک است. روز قدس نزدیک است. روز قدس روزی است که باید مستضعفان به سلاح وحدت و همبستگی مجهز شوند.
آخر، قسم به تیر خلاص، قسم به خون شقایق نشسته بر تن داس، قسم به ناله مادر، قسم به روح پدر، قسم به آتش پنهان به زیر خاکستر، که خون بهای تو خونه سیاه جلاد است، سکوت دامن در انتظار فریاد است. رفیق غرق به خون هم جدال خاموشی، نمرد نام تو در بیله فراموشی، تو در سرود و امید و ستاره با مایی، حضور قاطع نوری طلوع فردایی. قسم به مشت برادر، قسم به خشم رفیق، قسم به شعله آتش، قسم به خواب حریق، قسم به نبض تپنده، قسم به خاک زمین، قسم به شوق رهایی، به حسرت دیرین، بهای تو مرگ شب و زمستان است، تنین نام تو در ذهن خیابان است. رفیق غرق به خون هم جدال خاموشی، نمرد یاد تو در پیله فراموشی، تو در سرود و امید و ستاره با مایی، حضور قاطع نوری طلوع فردایی. قسم به زخم شکفته به سینه یاران، قسم به حنجره های اسیر در زندان، قسم به نام عزیز و بزرگ آزادی، قسم به دل دل شورش، به خشم آبادی، که خون بهای تو یعنی شروع بیداری، تویی که قرش طوفان به زیر لب داری، خون بهای تو یعنی طلوع بیداری، تویی که قرش طوفان به زیر لب داری.
عصر شما به خیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش. کودک من برنامه دیگری است که دعوت میکنم در کنار هم و به اتفاق هم شنونده این برنامه باشیم.
کودک من موسیقی به نام خدای بخشنده، خدایی که بچه ها رو دوست داره. سلام به همه شما پدر مادرهای عزیز، ممنونم از همراهی شما که همراه ما هستید. امروز باز هم برنامه کودک من رو میشنوید. به اتاق مشاوره من خوش آمدید. من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان هستم و ما در این برنامه براتون سه روایت پخش میکنیم از مادرهایی که